مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی.
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه صوفیا. به استناد حدیثی دلم چه عاشق بود، به استناد حدیثی دلم چه عاشق بود، سند مطالبه کردند قال صادق بود. وزید صحبت آوازه اش به هر سوی، وزید صحبت آوازه اش به هر سوی، اگر چه باد در این کار ناموافق بود. نشسته بود دو زانو جهان به شاگردی، چه مکتبی که پر از عالمان حاذق بود. رسید جابر حیان اگر به اکسیرش، رسید جابر حیان اگر به اکسیرش، به ورد حق حق و با کیمیای حق حق بود. نواخت ساعت اثناعشر به گوش زمان، نواخت ساعت اثناعشر به گوش زمان، که نیمه راه امامت در آن دقایق بود. به لطف منطق شیوا و نطق قرایش، به لطف منطق شیوا و نطق قرایش، سکوت شهر پر از واژه‌های ناطق بود. دمی شکافت قفس، فرصت تنفس شد. دمی شکافت قفس، فرصت تنفس شد، وگرنه ظلم همان ظلم و جور سابق بود. چه خوب شد به افق صبح صادقش سر زد، چه خوب شد به افق صبح صادقش سر زد، که چشم منتظرانش به سوی مشرق بود. سلام میکنم به شما مخاطبین ارجمند برنامه وزین صوفیا که امشب هم با ما همراه هستید. موضوع امشب ما در باب فلسفه امامت و جایگاه امامت و نظام امامت در تشیع و زمینه‌های پیرامونی اون هست. اساتید بسیار ارزشمندی رو دعوت کردیم که از طریق خط تلفن و از طریق حضور در استودیو همراه ما هستند تا از جوانب مختلف و با دیدگاه‌های مختلفی که هر کدام از این عزیزان دارند بتوانیم به موضوع فلسفه امامت و جایگاه امامت و نظام پر رمز و پر نور امامت در تشیع بپردازیم. همراه ما بمانید.
آگاهی نوشدن است. صوفیا
دو استاد عزیز از طریق خط تلفن مهمان ما هستند تا مهمانان دیگه در استودیو و از طریق خط تلفن دیگر هم به ما متصل بشوند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی حجت الاسلام و المسلمین سید منذر حکیم از اساتید برجسته حوزه علمیه قم از شهر مقدس قم به برنامه صوفیا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضور جناب عالی. جناب آقای دکتر مجید معارف استاد تمام دانشگاه تهران در دانشکده الهیات هم از محضرشون استفاده کردیم، دعوت بنده رو هم پذیرفتند و امشب هم در خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر معارف و خوشحالم که امشب دعوت بنده رو پذیرفتید و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب بحث خودمون رو با حجت الاسلام سید منذر حکیم آغاز بکنیم. جناب استاد حکیم، جناب عالی تئوری رو در حوزه نظام امامت و جایگاه امامت در سنت پر نور و پر ارزش شیعه بررسی و تدوین کردید و از این تئوری که دارید دفاع میکنید. برای بحث مقدمه‌ای که وارد گفتگوی با جناب عالی از منظر خودتون بشوم و بعد هم از آقای دکتر معارف استفاده بکنم، به عنوان اولین سوال از جناب عالی سوال میکنم که نظام امامت در سنت تشیع چه شاخصه‌های معین و مشخص و مدونی رو داره که ما این نظام رو بتوانیم از نظام‌های دیگر در حقیقت پیشوایی یا رهبری متمایز بدانیم؟
بله،
در خدمت جناب عالی هستم. سوال من رو شنیدید استاد حکیم؟
بد شد متوجه نشدم.
بله سوال من از جناب عالی آن است که نظام امامت در سنت تشیع چه شاخصه های منحصر به فردی داره که از نظام های دیگر رهبری یا پیشوایی در زمینه های دیگر یا در موقعیت های دیگر دینی، در سنت های دیگر دینی متمایزه؟ این نظام داره چه شاخصه های متمایزی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ القلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد
صلوات الله وسلامه عليه.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. البته من ترجیح میدم که این البته بحث مهم و سوال بسیار مهمی هست، ولی چون ما روی این نوع طرح سوال هم باید دقت بیشتری بشه، این روش از طرح سوال شاید اشکال نباشه، ترجیح میدم که تصحیح بشه این طرح سوال به این شکل که
بله،
ما اولا باید خود این واژه امامت را در قرآن، یا اگر بخواید حالا شما این بحث را محدودتر کنید، یعنی در اندیشه شیعی، یا اینکه این را در منابع شیعی
بله،
یعنی میگیم که در منابع روایی مثل این بحثی که را عنوان کردید از نگاه امام صادق علیه السلام یا از نگاه تک تک امامان اهل بیت، این اول باید روش بحث شفافتری بشه که ما بعد بیاییم روی این سوالی که حالا حضرت عالی مطرح کردید. سوال کمی دیرتر باید این سوال مطرح بشه. از
در خدمتتونیم جناب عالی. بله، از همون بحث امامت میخواید آغاز بفرمایید؟ خیلی هم خوبه، در خدمتتون هستم.
بله، یعنی من یک دغدغه‌ای که دارم این که ما بدون روش شناسی وارد این بحثا میشیم، کمی بحثا مبهم میمونه و سوال آفرین و سوال انگیز میشه. اما اگر روش شناسی کنیم نحوه ورودی به بحث امامت رو، همونطوری که در قرآن این روش شناسی انجام شده و قرآن کریم که مهمترین منبع اسلامی ما هم برای همه مذاهب اسلامی،
بله،
کتاب مورد قبول و معتبر هست و دیگر کلمه فصل را تشکیل میده و در حقیقت اگر ما امامت را از این منبع لایزال الهی و منبع جاوید اسلام دنبال کنیم، خیلی راحت تر به این ابعاد فلسفه و ابعاد بحث امامت میتونیم برسیم. خب در قرآن کریم هم خود واژه امام فراوان اومده، شاید 12 بار کلمه امام تکرار شده در قرآن کریم، و هم مفهوم امامت که حالا با بحث ولایت هم ارتباط تنگاتنگ داره، همونطوری که اشاره کردید، یعنی روح بحث امامت به ولایت برمیگرده،
بله،
و ولایت هم منشأی ربوبی و الهی داره، یعنی ما ولایت را از ولایت خدا بعد ولایت اولیاء خدا متسلسلا میبینیم تا میرسیم به پایین ترین مراتب ولایت. خب در امامت بحث، یعنی واژه امام واژه پیش مفهوم پیشوایی در اون نهفته است.
بله.
در مفهوم این پیشوایی، پیشوایی که در اسلام هست یه پیشوایی ارزشیه، صرف این که کسی جلو انداخته بشه و دیگران از اون پیروی کنن داریم، البته امام هدا داریم و امام ضلال داریم، یعنی کسی که در پیشا پیش خط هدایت الهی در حرکت داره سیر میکنه و صعود میکنه و تعالی پیدا میکنه و دیگرانی که پیرو به او هستن، و در مقابل آن امامان ضلال، امامان گمراه که اینها در مسیر گمراهی پیشتاز هستند و پیشا پیش جمع حرکت میکنند. هر دوی اینا اومده،
بله.
اما اون امامی که به عنوان رکن اساسی اسلام در قرآن کریم مطرح شده و برای پیامبری مثل ابراهیم خلیل الرحمن، که ابراهیم به عنوان پیامبری که سمبل توحید برای جامعه بشری است، و همینطور ابراهیمی که خلیل الرحمن شده، خداوند مرتبه امامت یا جایگاه امامت را برای او پس از انجام آزمایش های فراوان و بسیار سنگین به مقام امامت نائل می گردد. و در سوره بقره این آیه را ما می خوانیم که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن
قال انی جعلک للناس
امام. وقتی ابراهیم از این خلاصه از این امتحانات گوناگون و متعدد و سخت گذشت، که یکیش بحث قربانی کردن فرزندش اسماعیل بود در راه خدا و تسلیم شدن برای امر الهی، خب اینجا متوجه میشیم که امامت یک باطنی دارد و یک حقیقتی دارد که به تکامل و ارتقا یافتن یک انسان در مسیر قرب الهی و در مسیر عبودیت و تسلیم برای خدا به جایی میرسد که در مقام عبودیت پیشتاز و پیشوا میشه،
بله.
یعنی پیشتازی او در حقیقت او را به مقام امامت میرساند، و وقتی که به مقام امامت رسید و این پیشتازی او را به پیشوایی رساند، اون وقت میتواند مشعل هدایت برای سایر راهیافتگان به سوی این کمال مطلق خدا باشد قرار میگیرد. یعنی یک ممنونم. امامت تکوینی ما داریم و بعد هم یه امامت تشریعی.
متشکرم از مقدمه‌ای که جناب علی در باب امامت در نهاد بسیار مهم و متن نورانی قرآن مطرح فرمودید. انشالله در بخشای بعدی دوباره با جناب علی گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر معارف، از جناب علی که از منظر حدیث در حقیقت قرار است امشب در محضرتون باشیم، نقطه بدایت بحث رو در خدمتتون باشیم. آقای استاد حکیم، سید منذر حکیم از منظر قرآن به جایگاه امامت عطف توجه کردند. امامت در احادیث ما، در احادیث تشیع، در حقیقت معیار اصلی و اساسی اتکای احادیث به حساب می آید. اگر بخوایم در نقطه عظیمت بحث به فلسفه امامت در جایگاه حدیث عطف توجه داشته باشیم، جناب علی بحث را از کجا می آغازید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در بینش شیعه، اونم بر پایه از خودم خدمتون روایاتی که از ائمه علیه السلام داریم، امام یک مفهومی جامع بین مرتبه ای از مراتب پیامبران اولوالعزم که میتونه شامل عرض کنم خدمتون پیغمبر بشه، پیامبران اولوالعزم بشه، خود پیغمبر اسلام بشه و جانشینان ایشون که حالا به طور خاص ما به عنوان امامان دوازدهگانه ذکر میکنیم.
بله.
یک گفتگوی مفصلی هست بین زراره از اصحاب امام جعفر صادق و امام محمد باقر. چون زراره شاگرد هر دو امامه، با امام باقر در بابی به نام باب دعائم الاسلام. باب دعائم الاسلام یعنی ستونهای اسلام.
بله.
یه بابیه در جلد دوم کافی کلینی که در حقیقت 15 تا روایت داره. بنی الاسلام علی خمسن، علی الصلاة و زکات و الحج و صوم و الولایه یا و الولایه.
بله.
هر دو تلفظ میشه، البته هر کدوم هم یه معنای خاصی داره. در یک گفتگوی مفصلی که بین امام باقر و زراره ما می‌بینیم به عمل میاد، و در این گفتگو خب زراره یک پرسشگره، سوال می‌کنه که در ارکان پنجگانه اسلام کدام مهمتره؟ حضرت می‌فرماید ولایت، چون در حکم کلیده و والی، یعنی امام صاحب ولایت مردم رو به سمت اون چهار موضوع دیگر دلالت میکنه.
بله.
حالا این گفتگو خیلی گفتگوی مفصلی، من نمیخوام به همش بپردازم. مرتبه ارکان رو که بحث میکنن، امام علیه السلام میفرماید اول ولایت یا ولایت، دوم نماز، سوم زکات، چهارم حج و پنجم روزه، که حالا هر کدوم هم تعلیل های خودشونو داره. بعدش در پایان گفتگو یه تعبیریه که این تعبیر تعبیر مهمیه.
بله.
امام باقر میفرماید ای زراره بدون که نوک پیکان اشیا، اون بلندای هر چیزی، سنام و کوهان هر چیزی، همه اینا اطاعتو للامام بعد معرفتهی، اطاعت از امام بعد از شناخت امام. بعد حالا امام میخوان استناد بدن این مطلب رو به قرآن. حالا جناب آقای حکیم فرمودن ما خوبه از قرآن شروع بکنیم.
بله.
امام میخوان استناد بدن به قرآن، میگن اطاعت للامام بعد معرفتهی. مثلا ما الان منتظریم بفرمایند کما یقول الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر
منکم. دقیقاً.
اما ایشون به این آیه استناد نمی‌کنن. میگن قال الله تعالی من یطع الرسول فقط اطاع الله.
دقیقاً.
و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. یعنی استناد میکنن به آیه‌ای که امر به اطاعت از رسول میکنه و اطاعت از رسول عرض شود مساوی است با اطاعت از خدا. ما نتیجه که میگیریم اینه که حتی رسول شأن پیشوایی دارد به معنای امامتی که بعدا مستقر میشه در امیر مؤمنان علی علیه السلام. نتیجه ای که من بخوام بگیرم اینه که از منظر قرآن و روایات، مخصوصا روایات شیعی، پیامبر اسلام دو تا مرتبه مهم دارن. یکی مرتبه نبوت و رسالتشونه که حالا دیگه دچار ختم شده.
بله.
لا انه لا نبی بعد. یکی مرتبه امامتشون که برمیگرده به جهت‌گیری های اجتماعیشون، دولت مداریشون، تشکیل جامعه، و تو این حوزه است که اطاعت از رهبر خیلی معنا داره. توی این حوزه، یعنی وقتی پیامبر میان به مدینه، خب جامعه مدنی تشکیل دادن، دولت تشکیل دادن، قوانین وضع کردن و شدن یه پیشوای ظاهری اجتماعی برای مردم علاوه بر اون نبوت و رسالتی که داشتن. حالا امام باقر به زراره میگه که بدون مرتبه بالای معارف که باب الاشیاء عامل رضای پروردگار عالم هست، اطاعت للامام
بعد معرفته.
بعد معرفته بعد استناد میکنن به آیه من یطع الرسول فقط اطاع الله. یعنی همین رسول جنبه امامتی داره، چون قبلش میگه اطاعت للامام بعد معرفته.
دقیقاً.
استناد میکنن به من یطع الرسول فقط اطاع الله. از این نقطه آغاز و عظیمت که بگذاریم، که حالا در روایات دیگر هم هست که امام صادق علیه السلام وقتی که میخواستن طرح بحث امامتی بکنن از پیغمبر شروع میکردن، که مثلا کان رسول الله هو الامام، بعد میگفتن علی، بعد میگفتن حسن، بعد میگفتن حسین، بعد میگفتن زمانی که مسئله ولایت و امامت علی بود یه عده سنگ معاویه رو به سینه میزدن، زمانی که بحث امامت حسین ابن علی بود یه عده سنگ یزید رو به سینه می‌زدند. بعد می‌فرماید ولا سوا ولا سوا، اینا که یکسان نیست، اینا که یکسان نیست. بعد همینطور میان تا زمان خودشون، به زمان خودشون که میرسن نمیگن که امروز من امامم، خیلی متواضعانه میگن و هاکذا یکون الامر ان الارض لا تقوم الا به حجه.
به به.
امروز هم اوضاع از همین قراره، اصلا امر زمین به سامان نمیرسه و زمین استقرار خودش رو پیدا نمیکنه مگر به وجود حجت. در اندیشه شیعی امامت، امام میشود یک حجت، یک وزنه سنگین که سایر امور، اونم امور هدایتی، امور عرض کنم خدمتون مربوط به رهبری جامعه، همه سنگینی و فشارش بر دوش این امام خواهد بود.
ممنونم.
حالا انشاءالله اگر لازم شد ما در قسمت بعد روایات مربوط به حجت رو بعضیاشو با متن و با ترجمه تقدیم میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. هر دو بحث از هر دو استاد گرامی برای بدایت بحث بسیار خوش در جای خود نشست. 301035 شماره پیامکی ماست و از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا همین حالا هم میتوانید شنوندگان عزیز از طریق این سایت سوالات خودتون رو مطرح بکنید که با اساتید گرامی در میان بگذاریم. میریم اتاق فرمان و گفتگوی خودم رو با این دو استاد عزیز ادامه میدم تا بقیه مهمانان هم به جمع ما بپیوندند.
نمونه ای از سیره امام صادق علیه السلام در مواجهه با اندیشه های مخالف. ابن ابوالعجا، ماتریالیسم و منکر خدا، یک سال در فصل حج به مسجد الحرام رفته بود. با رفقای مادی خود حلقه ای را تشکیل داده بودند و با هم سخن می گفتند. ظاهراً ابن مقفع هم در آنجا بود. یک وقت ابن مقفع گفت این مردم را ببین. مثل گاوی که به خرمن بسته باشند دور این سنگ ها می چرخند و در بین اینها یک نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست. مگر آن شیخ. اشاره به امام صادق علیه السلام کرد که آنجا نشسته بود. ابن ابوالعجا به طرف حضرت رفت، اما چقدر جسارت آمیز. ابتدا که نشست گفت یا ابن رسول الله، میدانی آدم وقتی در راه حلقش صرفه بگیرد باید صرفه کند. حضرت فرمود بله. گفت آدم شک هم که در دلش پیدا می شود باید بگوید. فرمود بله. گفت من می گویم. تا کی این مردم مثل حیوان دور این خرمن می چرخند؟ بعد شروع کرد به سوال کردن راجع به خدا. گفت اگر خدا راست است چرا خودش را نشان نمی دهد؟ حضرت فرمود خدا چگونه خودش را نشان بدهد از این بهتر؟ یک صانع چگونه می تواند خودش را در صنعتش نشان بدهد که خدا خودش را در این عالم نشان نداده است؟ آیا خدا خودش را در خلقت تو نشان نداد؟ در خلقت آسمان و زمین نشان نداد؟ در چشم و دست و پا و جهاز هاضمه و ریه‌ات نشان نداد؟ در فلان گیاه نشان نداد؟ ابن ابوالعجا می گوید آنقدر گفت که یک مرتبه پیش من مجسم شد که الان خدا خودش می آید و می خواهد خودش را به من نشان بدهد. شما نظیر و شبیه این رفتارها را در کجا پیدا می کنید؟ علت این امر چه بود؟ این بود که اسلام به منطق خودش اعتماد داشت و اینکه پایه این دین روی منطق و تفکر است.
بله، حکایت کوتاه خوبی رو از زندگی امام صادق علیه السلام دوستان انتخاب کرده بودند که به بحث ما هم کاملا مرتبط بود. استاد سید منذر حکیم، جناب عالی از نظام امامت هم برای ما صحبت بکنید. با مقدمه امامت در قرآن آغاز کردیم، ولی خب چون زمان برنامه کوتاه می‌خوایم که به اصل دیدگاه جناب عالی هم بپردازیم. روش شناسی رجوع به موضوع نظام امامت رو جناب عالی از قرآن آغاز کردید، اما سوال من هنوز پابرجاست که این نظام چه تفاوت‌های ماهوی با نظام‌های دیگر رهبری یا پیشوایی داره، غیر از این موضوعی که در مورد پیشوایی ارزشی در واژه امام در قرآن فرمودید. به نکات دیگه هم اگر بپردازی در دیدگاهتون و در تئوری نظام امامتتون ممنون میشم.
ارزم خدمت جناب عالی و سایر عزیزانی که شنونده این برنامه هستند. امیدواریم که انشالله این برنامه برنامه خوبی برای بحث‌های دیگری باشد که این بحث امامت اینقدر ظرفیت داره که الان شما اگه مراجعه کنید به ویکی‌پدیای امامت احساس بکنید که یک دانشگاه برای این بحث امامت باید پایه‌گذاری بشه، چون بحث بسیار گسترده و عمیقی است که به یک معنا اونطوری که امام رضا علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که امامت اس الاسلام استامی و فرع النامی.
یا باید یه روایت رو بفهمید. اس الاسلام،
اس الاسلام استامی و فرع النامی.
بله.
یعنی اساس اسلام امامته. اصلا اسلام آمده برای امامت زندگی بشریت. یعنی اسلام را اگر بگیم در امامت خلاصه میشه گزاف نگفته ایم. اصلا اونی که هدف اسلام از ارسال رسول انبیا و امامان در امامت زندگی بشر خلاصه میشه، یعنی